اون بارشون تموم نشه که زیر قیمت که ضرر که نمیده، حتی از امروز هم که حتی لغو بشه. اینا یه خورده باعث میشه که این نابسامانی که در بازار شکر ببینی به هر حال انجام داره میشه دیگه. ولی امیدوارم که بیان از تجربه به هر حال بخش خصوصی استفاده کنن. این همم هم دیگه تشکیلات نمیخواد، این همم هم نظارت نمیخواد، بذارن ما بدون نیاز سیستم بانکی کالا رو بیاریم خودمون جا تصدیق کنیم و بفروشیم، کاری که در 205 کشور دنیا داره انجام میشه.
آقای زاره این کاری که میگن شدنی هست؟
اصلا آقای ببینید هیچ مانعی برای واردات بخش خصوصی وجود نداره، یعنی بخش خصوصی هیچ مانعی برای وارد شکر بنده صراحتا عرض می‌کنم اگر وارد مانعی
ما بدون اجازه سیستم بانکی یک کیلو حق نداره وارد
کنه. اصلا سیستم بانکی چه افتاد؟ شما سیستم بانکی سبسفاش انجام میده، سیستم بانکیش به شما ارز نیمایی رو میده. اصلا مگر آقای وزارت جهاد کشاورزی برای واردات شکر مانع ایجاد کرده؟ ببینید دولت وظیفش این هست که سرخواهر راهبردی داشته باشه برای کالاهای اساسی و در زمانی که به هر دلیلی در بازار کمبود ایجاد می شود کمک کنه به ایجاد تعادل در بازار. بحث اینم که میگن رقابت، اصلا اینگونه نیست. شرکت بازرگانی دولتی شرکتی است که متولی ذخایر راهبردی شکر، همون شرکت تا قبلا تابلو بالاش نوشته بود وزارت صنعت و معدن تجارت، امروز بالاش نوشته وزارت جهاد کشاورزی. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، همون دوستان همون افراد دارن کارشون رو انجام میدن، فقط مدیریت ارشد تغییر کرده که اونم هم اتفاق خاصی نیفتاده. بنابراین بخش خصوصی توجه داشته باشید. ببینید ما نزدیک 2,200,000 تا 2,400,000 تن در سال مصرف شکر داریم که بخش عمده شد ما در داخل کشور داریم تولید میکنیم توسط کارخونجات چون دارن که دولت کاری به اونا نداره، قیمت گذاری خودشون دارن انجام میدن با اون چیزی به تحت اون قوانینی که سازمان حمایت داره. بخشش رو از طریق نشکر این بود 55% نشکر 45% چون دارن دارن انجام میدن. عمده بازار در اختیار بخش خصوصیه. دولت اگر که دخالت نکنه که خب متهم میشه که دولت بازار رو رها کرده. اگر هم دخالت کنه که دوستان اینجوری میفهمند، دولت وظیفه خودش میدونه برای ایجاد تعادل در بازار در زمانی که احساس کنه در بازار کمبودی وجود داره دخالت کنه، و دخالت هم در صرفا در همون مواقع کرده.
آخه این دخالت باعث افزایش 120% قیمت شکر شده.
یعنی شما آقای حسنی اگر که
6650 شده 14000،
یعنی اگر آقای حسنی اگر الان دولت پاشو بکشه بیرون، شما شکر رو با از خارج وارد میکنید با 6600 تومان دست مردم؟
نه من نگاتم با شیشا ما عرضه و تقاضا قیمت
نه بعد ببینید در زمان هایی که دولت بازار آرام هست نیازی وجود نداره که دولت دخالت نمیکنه. اگه دولت دخالت نمیکرد که امروز شکر کیلو 30000 تومان بود که
مگه قیمت جهانی چقدر اینقدر نیست که
شما ببینید دلاری که بازار جهانی تعیین نمیکنه که قیمت دلار تابع سیاست های مالی و پولی کشور توسط بانک مرکزی را انجام میشه. وزارت جهاد کشاورزی
الان قیمت جهانی شکر چقدر آقای زاره میدونید؟
الان از ذکر شده ولی هولوش تقریبا حالا من آنالیز کردم متأسفانه جلو هم نیست چون که تازه رسیدم دفتر من، ولی تقریبا الان کیلوی 415,000 تومان قیمت CFR در داخل کشور تمام میشه.
متشکرم، سپاسگزارم وزاره، ممنونم که همراه ما بودید. صبح عزاداری به خیر باشه و سپاسگزارم. آقای حسنی مثل همیشه سپاسگزار، متشکرم که همراه ما هستید. صبح بخیر میگیم.
درود خدمت جناب عالی و ملت بزرگیرم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
جناب آقای دکتر سید مرتضی بختیاری، ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی. آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر. سلام علیکم،
صبح شما بخیر. حال شما خوبه
انشاءالله؟
ارادت داریم آقای دکتر.
سلامت باشید. ماها که یه مقدار جمعی مقدار پشتوانه حالا نمیدونم سابقه حقوقی داریم، حضرت عالی خاطرات بسیار شیرین رو برای ما ایجاد کردید، هم در دوران وزارت هم در دوران قبل. سوابق اجرایی حضرت عالی نشون دهنده این بود که تو حوزه مسائل قضایی حقوقی بسیار میتونید الگو قرار بگیرید. تو حوزه کمیته امداد وقتی وارد شدید نشون داد که مدیریت امر دیگه‌ای هست. امروز می‌خوایم از تجربه حضرت عالی هم استفاده کنیم، هم نگاهی به آینده داشته باشیم راجع به مناسبت امروز، روز احسان و نیکوکاری. کمیته امداد امام خمینی اسمش عجین شده، گره خورده با مسئله احسان، با مسئله نیکوکاری، با دستگیری و یار رسوندن به خانواده‌های نیازمند، توانمند سازیشون. می‌خوایم از حضرت عالی راجع به این موضوع بشنویم. جناب بختیاری عزیز.
جناب دکتر هاشمی، من خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز بسیار دوست داشتنی تبریک عرض بکنم. سال روز تأسیس کمیته امداد را به همه امدادگران در سراسر کشور انشاءالله هفته بسیار خوبی داشته باشید. روزهای آغازین ماه شعبان هست، انشاءالله موالید متبرک بر همه عزیزان مبارک باشه. همون که اشاره فرمودید 14 اسفند سال روز تأسیس کمیته امداد حضرت امام هست. یکی از دغدغه‌های جدی امام عزیزمون که برخواسته از مفاهیم قرآنی و معرفتی و معارف اسلامی هست، 22 روز بعد از پیروزی انقلاب تو اون شرایط سخت و بحرانی می‌بینیم مقام امام عزیزمون برابر تأسیس کمیته امداد می‌گذارن و فرمانش صادر می‌کنن و این بیانگر این هستش که نیکوکاری چقدر در جامعه اسلامی می‌تونه مؤثر باشه برای دستگیری از نیازمندان. و ما در هر سال از 12 اسفند تا آخر اسفند برنامه هفته نیکوکاری را داریم و انصافا آقای دکتر هاشمی، مردم عزیز ما غیرتمندانه و عزتمندانه پای کار بودن در تمام مراکز نیکوکاری سراسر کشور. آمادگی داریم در خدمتشون باشیم در تمام مراکزی که مربوط به کمیته امداد هستش، ادارات کمیته امداد در خدمتشون هستیم. انشاءالله همه دست به دست هم بدیم، عیدی را به خانه همه نیازمندان امسال ببریم انشاءالله
به امید خدا انشاءالله. و برنامه هایی که توی این حوزه برای مدیریت وجود داره طبعا برنامه های ویژه و خاصی هست. چرا این رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه کمیته امداد اگر بخوایم تنها فرضش بکنیم، علل قاعده اون کارکرد و خروجی رو ازش نمیتونیم ببینیم، اما میبینیم که کمیته امداد یکی از برجستگی هاش این هستش که توانسته یک مدیریت بین بخشی، یک هماهنگی در سطح کلان حاکمیت و نظام و کشور جمهوری اسلامی ایجاد کنه. راجع به این مدیریت بین بخشی از حضرت عالی بپرسیم، هماهنگی هایی که داره در بین بخش های مختلف صورت میگیره، به خاطر اینکه هم اون ایدی به دست همه برسه، هم اون توانمندسازی که مد نظر کمیته امداد هست در سیاست های جدید.
آقای دکتر خیلی سوال زیبایی مطرح فرمودید. مقام اعظم رهبری از کمیته امداد خواستن نظام و حاکمیت، دولت و مجلس وظیفه دارن که به نیازمندان در بودجه های سالانه در برنامه های خودشون برنامه داشته باشن، بودجه بگذارن. کمیته امداد هم باید پیگیر باشه از طریق سازمان برنامه‌ریزی دولت مجلس. اما کار اصلی کمیته امداد این است که امداد رسانی را مردمی بکنید. یعنی در هر کجا جای دکتر هاشمی مردم میداندار بودند، واقعا موفقیت تضمین شده است. در سخت‌ترین شرایط و بحرانی‌ترین شرایط می‌بینیم مردم آمدن به میدان و به راحتی عبور کردن و سرفراز هم بیرون آمدن. این ویژگی مردم عزیز ایران اسلامی است. ما در بحث امدادرسانی دست دراز کردیم به سوی خیرین و نیکوکاران، انصافا میدانداری خوبی میکنن و ما اینی که گفتیم عیدی را به خانه همه نیازمندان ببریم، در حقیقت خود خیرین خود نیکوکاران هم میتونن در این کار برای یتیمان برای نیازمندان مباشرت داشته باشن. ما هم در کنارشون هستیم
انشاءالله. سپاسگزارم از حضرت عالی، ممنونم از وقتی که گذاشتید. باز هم تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون و خدا قوت میگیم.
درود خدا بر شما و بر همه شنوندگان عزیز و دستندرکاران این برنامه بسیار زیبا و خوب.
پیروز باشید، مؤید باشید انشاءالله. خدا نگهدار.
خدا باشید.
صبح و گفتگو آرزو می کند که خانه تان امن باشد.
من بابا خیلی خوبم سای خدا، وقتی نیسند میسند باور کن به خاک آقا. بنده کفش یادمه، بنده کفش زیر پا نمونه.
خانه امن.
صبح بخیر میگیم خدمت همه شنوندگان عزیز صبح گفتگو که همراه ما هستند و البته در بخش خانه امن میهمان ارجمند و متخصصمون سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا پژوهشگر ارشد حوزه زنان و خانواده. خانم دکتر سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون دارم، روز شما هم بخیر باشه.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. خانم دکتر روح‌افزا، ما در ادامه سلسله مباحث آموزشی که شما مطرح میکنید در رادیو گفتگو و صبح گفتگو، امروز میخوایم برای این هفته شروع کنیم موضوع توانمندسازی آموزشی خانواده ها رو با محوریت زنان، اینکه چطور میتونیم به لحاظ وجوه مختلف شخصیتی که خداوند متعال در شخصیت زن قرار داده استفاده کنیم از امر آموزش خانواده، چقدر میتونیم تو این زمینه کمک حال باشیم. تو این وقت کوتاه میخوایم شروع بحث این هفته رو با شما داشته باشیم.
در خدمتتونم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدمتتون که اگر یک مادر و یه حالا همیشه هم مادر نیست، حالا ممکنه یک دختر در خانواده، ممکنه یک همسر خانواده باشه، یعنی حالا بزرگتر خانواده مادر بزرگ باشه، فرق نمی کنه. تو هر کدوم از این شخصیت ها اگر ما دقت کنیم در خانواده، نقش تربیتی به سزایی دارن در خانواده. شاید بگیم مثلا یه دختر کوچک در خانواده چطوری میتونه نقش تربیتی رو داشته باشه. من جلوتر انشاءالله اینو توضیح میدم که چقدر مؤثره تو رابطه عاطفی بچه ها با خانواده، تو روابط خانواده و بهینه‌سازی اون روابط، که دخترها تو این زمینه به هر حال یاد طولایی دارن. اینا دیگه همه آقایانی که دختر دارن میدونن که یعنی چی. از شما خدمتتون که حالا مادران هم همینطور، یه دختر تو خانواده چقدر شادابی ایجاد میکنه. ببینید، بحث توانمندسازی زنان، حالا به لحاظ اولین مقوله‌ای که میشه بهش پرداخت، به لحاظ تفکریه که این آدم بتونه مدیریت صحیح رو تو خانواده ایجاد بکنه، یعنی واقعا بلد باشه و این توانمندی رو داشته باشه که مدیریت کنه. حالا بحث‌های این روزا که الان تو خانواده هست، که در حال با این بحث تورم و گرانی و بحث حالا اومدن سال نو و در حال اون آداب و رسومی که ما داریم و مسائل مختلفی که هست، این شرایط شاد در حقیقت سال آیندهی که روبروه، با حالت غمگینی و نمیدونم بحران و با اینکه اینجا این نیست و اونجا اون نیست، واقعا این توانمندسازی زنان تو این زمینه میتونه بسیار تو قوه فکری، من دارم میگم، مؤثر باشه و مدیریت کنه خانواده رو. که به جای اینکه حالا این حالت، این پتانسیلی که ما خداوند، حالا ما ایرانیان در ما پس بهار این کار رو در حقیقت سال و جدید میکنیم، یه پتانسیل برای شاداب شدن، برای به همدیگه نزدیکتر شدن، برای اینکه ایامی داشته باشیم کنار هم بودن بهتر بگذرد. یه وقتی میبینیم برای یه چیزایی توی خانواده خیلی چیزای خیلی کم و جزئی ما ناراحتیم و نمیتونیم اونو مدیریتش کنیم و اون کم بود، حالا خیلی چیزای دیگه داریم، خیلی چیزای دیگه حقیقتا مثلا به هر حال همه خانواده دور هم میگن و حالا به هر حال تو هر خانواده خیلی چیزای دیگه هست، نمیگم کم بود نیست، یه چیزی هم نیست، اون نیسته دیده میشه. اگه اون توسط مادر خانواده در حقیقت پوشیده بشه، اون نبودنه و اون قدرت و اون توان رو داشته باشه که این نبودنه رو نه بچه ها متوجه بشن، نه خودش زیاد بخواد به روی مثلا خانواده بیاره، اون محیط شاداب تره. ببینیم ما تو اصل همه این داشتن ها برای اینی که ما شاد باشیم، بعد اون وقت یه نداشتن یه چیز بخواد ما رو ناراحت بکنه، این خیلی در حقیقت به عدم توانمندی و مدیریت خانه لطمه میزنه. اون رو ما یه جوری مدیریتش بکنیم که انگار نه انگار اصلا لازم بوده، شاید هم خیلی لازم باشه، ولی این در توان زنان هست. یه جمله حضرت امام دارن در مورد زنان واقعا من اینو همیشه هم میگم، برای اینکه برای خودم هنوز که هنوز این جمله به نظرم خیلی کاربرد داره. میفرمایند زن انسان ساز است، قرآن انسان سازه، یعنی زن و معادل کلام وحی و کلام خدا قرار میده، نه حتی پیامبر. این یعنی قدرت تربیتی و توانمندی یک زن تا اینجاست، حد آخرش رو داره نشون میده که تا کجا میتونه این توانمند باشه که انسان سازی بکنه. خب وقتی یه چیزی کمه و نیست، بچه های ما یاد بگیرن، یا حتی مثلا همسرم یا هر کسی که تو خونه یاد بگیره مدیریت نداشتن بعضی چیزها در خانواده. چجوری میشه اون موقعیت رو تبدیل به بحران نکرد؟ اینا دیگه ابتدایی ترین کارهایی که در حقیقت ممکنه اون توانمندی اون خانواده ها بتونه انجام بده. البته ما خیلی جا همین ابتدایی ها رو هم نداریم. این مطالبی که من میگم معنیش این نیستش که کمبودها تو جامعه نباید دیده بشه، دولت مردان و مسئولین نباید توجه بکنن، اونا باید کار خودشونو بکنن و اونا توجه خودشونو باید داشته باشن. اصلا هیچ گونه توجیهی وجود نداره که فشار به مردم بیاد. من این رو دارم در رابطه با مدیریت داخل خانواده میگم، برای اینکه بتونیم خوب تصمیم بگیریم، خوب تربیت کنیم، خوب بحران رو درک کنیم، اون تو حالت عملی به بچه های ما و خانواده ما یاد داده میشه، نه تو حالت شعاری. من میشنم 4 کتاب بذارم بگم الف علوم تربیتی اینو میگه، ب نمیدونم روانشناختی اینو میگه، اینا چه فایده داره؟ من وقتی به عنوان مادر بتونم این بحران رو در خانواده مدیریت بکنم و یه طوری اینجا رو یه جوری جلوه ندم که این جای خالی، یعنی اصلا هیچی دیگه، یعنی بوم تو زندگی من، اگر بتونم این جاهای خالی رو مدیریت کنم و اینها رو نشون بدم که میشه با چه چیزهایی پر کرد. این توانمندی در همه زنان هست، این فطرتشونه، ذاتشونه، درست یادگیری هم نیه، همه زنان این قدرت رو دارن که مسائل ریز رو ببینن این و بتونن اونها رو در
حقیقت مدیریت بکنم. متشکرم از شما، ممنونم. انشالله فردا هم این بحث رو ادامه میدیم و اینکه در کجاها باید این امر آموزش پیدا کنه، به چه شکل باید این موضوع نهادینه بشه، آیا ما باید بریم سراغ مراجع رسمیمون، مراجع غیر رسمیمون، بریم سراغ فرهنگ عامه‌مون، همه اینها رو از فردا هم باز ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم خانم دکتر، ممنونم که همراه ما بودید. مؤید باشید و خدا نگهدار شما.
روزتون بخیر باشه. خدا.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو. بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
این روزهای آخر سال همه سختی‌های جمع‌بندی و جمع و جور کردن کارهای 365 روز و 12 ماه یک طرف، با بیم و امید و آرزو و یک عالمه تصورات خوب از سفرهای نوروزی، نگاه کردن به وضعیت سفر یک حال دیگه ای داره. همه اونها یه طرف، این یک طرف. اما این نگاه کردن به سفرهای نوروزی حتما مستلزم مدیریت ترافیک نوروزی هم هستش. میخوایم همراه بشیم با میهمان ارجمندمون جناب سرهنگ محبی، معاونت محترم عملیات پلیس راهور کشور، و جویا بشیم از وضعیت ترافیک نوروزی که از کی این مدیریت شروع خواهد شد، به چه شکل ادامه پیدا خواهد کرد. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، متشکرم. درباره مدیریت ترافیک نوروزی میخوایم صحبت کنیم. میدونیم که همکاران حضرت عالی جناب سرهنگ از به هر حال این روزها آماده میشن برای اینکه برن وارد فاز جدید ماموریتشون در نیروی انتظامی در حوزه‌های مختلف، به ویژه پلیس راهور. اینطور نیست که این ماموریت که به پایان رسید خب پس استراحتی میکنیم میریم سراغ ماموریت بعدی. خیر، از این ماموریت به ماموریت دیگر در حال متحول شدن هست. خسته نباشید میگیم پیش از پیش. خدا قوت میگیم خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون. بفرمایید درباره مدیریت ترافیک نوروزی.
بله، تشکر. بنده هم عرض خدا قوت دارم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون، همونطوری که فرمودی که هنوز تر زمستانی به پایان نرسیده، ما وارد تر جدیدی به نام تر نوروز میشیم. شعار امسال، شعار ترافیکی، پرهیز از خطر، آرامش در سفر هست. رزمایش تر نوروزی از 24 برگزار میشه با همکاری سایر دستگاه های ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی، و تر نوروز از 25 اسفند 1400 شروع میشه و تا 14 فروردین 1401 ادامه داره. با توجه به اینکه خب مهمترین و پرترددترین ایام مسافرت ها مخصوصا سفرهای جاده‌ای در این ایام صورت میگیره، به همین خاطر از اهمیت ویژه‌ای برای پلیس برخوردار است. به همین خاطر پلیس راهنمایی و رانندگی با تمامی امکانات و تجهیزات و توان پرسنلی جهت برقراری نظم و انضباط ترافیکی و کاهش جانباختگان با همکاری سایر دستگاه‌های ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کار خودش رو شروع می‌کنه. در این طرح تیم‌های پلیس راه و راهور فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور در قالب طرح نوروزی به طور شبانه روزی در محورها قرار می‌گیرن و تلاش میکنن تا هموطنان عزیز سفری ایمن داشته باشن و صحیح و سالم به مقصد برسن. خط قرمزهای پلیس در این طرح برخورد با تخلفات حادثه ساز رانندگی از جمله سرعت و سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ، حرکات مارپیچ، حرکت در خلاف جهت که از مهمترین علل وقوع تصادفات مرگبار هست، با جدیت برخورد خواهد کرد. لذا همکاران اجازه نخواهند داد برخی رانندگان با ارتکاب تخلفات حادثه ساز جان خود و دیگران را به خطر بندازند. کسانی که مرتکب دو تخلف همزمان حادثه ساز رانندگی بشن، خود را به مدت 72 ساعت توقیف خواهد شد و حتی توقیفات ساعتی هم داریم در طول مسیر اگر رانندگانی که مرتکب تخلف بشن. لذا ما توصیه میکنیم به هموطنان عزیز، مخصوصا رانندگان وسایل نقلیه، با پلیس همکاری کنن تا انشاءالله ما امسال نوروزی ایمن را برای هموطنان عزیز رقم بزنیم و شاهد کاهش جانباختگان سوانه رانندگی به ویژه در این ایام طرح نوروز باشیم. پلیس با شدت، با تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز رانندگی تلاش میکنه تا از ارتکاب تخلفات جلوگیری کنه. همکاران ما در پلیس راهنمای رانندگی به طور آماده باش 100% عرض کردم که در طرح حضور دارن و همه دغدغه های پلیس راهنمای رانندگی اینه که جانباختگان حوادث رانندگی کاهش پیدا کنه.
انشاءالله به امید خدا سپاسگزاریم. ما امیدواریم که توی تعطیلات امسال از زمانش رو هم بفرمایید تا من آرزو رو انجام بدم. زمان شروع مدیریت ترافیک نوروزی از کی هستش؟
عرض کردم ما از 25 اسفند 1400 تر شروع میشه تا پایان روز 14 فروردین 1401.
با شعار پرهیز از خطر و
آرامش در
آرامش
سفر.
سفر. پیش بینیتون رو هم بفرمایید.
خب با توجه به اینکه حدود 3 سال هست که به علت بیماری کرونا سفرها کم بوده، پیش بینی میکنیم امسال ما در جاده ها با ترافیک سنگین روبرو خواهیم بود. توصیه میکنیم به هموطنان عزیز مدیریت سفر داشته باشند، برنامه ریزی مناسبی را برای زمان شروع سفر، محلهای توقف، زمان رسیدن به مقصد داشته باشند، طول سفر را جز سفر بدونن، سفرشون را با آرامش و آمادگی شروع کنن و با توجه به اینکه ایام نوروز تصور نکنن که فصل زمستان به اتمام رسیده، حتما باید تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ، پوشاک گرم، تغذیه و مواد غذایی همراه داشته باشن، به ویژه عزیزانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی دارن. اصلا شرایط آب و هوایی در محورهای کوهستانی قابل پیش بینی نیست.
و میخوایم نکته‌ای که بپرسیم از شما حالا این هستش که پیشبینی این هستش که چقدر نسبت به سال گذشته انشاءالله با کمک شهروندان قرار هست که کاهش رو شاهد باشیم، کاهش تصادفات، کاهش تلفات و انشاءالله و مجروحان.
خب پیشبینی ما اینه که اصلا حادثه اتفاق نیفته
انشاءالله
در مرحله اول.
چقدر خوب میشه این اتفاق بیفته.
بله. اگر واقعا مردم بخوان، هموطنان عزیز، رانندگان و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها همکاری کنن، میشه این اتفاق بیفته و ما در اثر حادثه رانندگی کسی جان خودش از دست نده. میشه این اتفاق افتاد.
ما نسبت به دهه‌های گذشته کاهش آمار تلفات جاده‌ای رو شاهد هستیم. خب این نشون میده که پلیس راهور ما، پلیس راه ما تونسته تو این زمینه مدیریت خوبی رو انجام بده. این نمودار کاهشی ما فکر می‌کنید امسال هم باز کاهشی خواهد بود یا نه؟
انشالله. اگر همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها کمک کنن، مردم، رانندگان، ما هم به طور یعنی با آماده باش 100% در خدمت هموطنان عزیز هستیم که انشالله این اتفاق بیفته، ما با کاهش روبرو بشیم
انشالله با امید خدا. و عزیزان شنونده ما، هموطنان عزیز، این توجه رو جلب میکنم و حتی خود من که یک حادثه رانندگی، یک تصادف، یک اتفاق در حوزه رانندگی و خودرو حتما چیز پیچیده ای نیست، حتما توقع نداشته باشید که ما باید کار عجیبی انجام بدیم، یه کار خارق العاده ای انجام بدیم تا منجر به خطر بشه. کوچکترین سهل‌انگاری، کوچکترین در نظر نگرفتن و محاسبه نکردن میتونه منجر به یک حادثه بشه. انشالله
بله،
که همه این رو رعایت میکنیم، مراعات میکنیم. دوستان و بزرگواران فداکار پلیس راهور هم کنار ما هستن. انشالله که تعطیلات و نوروز بی خطری داشته باشیم، سفرهای پر از خاطرات خوب. متشکرم جناب سرهنگ و سپاسگزارم که همراه ما بودید.
خدا حافظ، خدا نگهدار.
متشکرم، صبح بخیر، خدا قوت، خدا نگهدار.
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. به نام خداوند کریم و بخشنده، سلام به شما خوبان، به شما یاران همیشگی برنامه صبح و گفتگو. در این روزهای پایان سال که همه به پیشواز بهار زیبا می رویم، آرزو می کنم ساعات و لحظات زیبایی را نیز بگذرانید و این روزها به هم بیشتر عشق بورزیم و به یاد یکدیگر باشیم. فروردین هم می آید و می رود. آنچه به جا می ماند خاطره های خوب مهربانی و نیکوکاری است. روز نیکوکاری را گرامی می داریم و از خدای مهربان بابت همه نعمتهای سپاسگزاریم و می دانیم شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. من مینو حساسیان امروز با معرفی کتاب احسان و نیکوکاری از دیدگاه قرآن و حدیث در خدمت شما خوبانم. این کتاب به همت حسین اسماعیلی و در نشر همای قدیر به چاپ رسیده است. در این کتاب از احسان و نیکوکاری در یک چارچوب خاص بحث شده و آداب و شرایط آن نیز بررسی شده است که نظر اسلام نسبت به نیکوکاری چیست و چه نوع خیراندیشی، خیرخواهی و نیکی کردن مورد توجه خداوند متعال می باشد و به آن پاداش داده می شود. اصولاً این نوع نیکی تا چه اندازه مورد توجه قرار داشته و آثار آن در دنیا و آخرت چیست؟ قرآن کریم اشاره بر آن نیز دارد که عدم احسان موجب به وجود آمدن جامعه خشک و بیروح می شود. احسان و نیکوکاری در قرآن مجید دارای مصادیق فراوانی است که پرداختن به تمام آنها نیازمند صحبت‌های فراوان می باشد. حضرت علی علیه السلام در حدیثی می فرمایند بزرگوار نیکوکاری های خود را بدهی به گردن خود می داند و باید بپردازد و فرومایه احسان های گذشته خود را بدهی به گردن دیگران می داند که باید پس بگیرد. همچنین امام صادق علیه السلام می‌فرمایند سه چیز است که محبت آورد: قرض دادن، فروتنی و بخشش. امام حسین علیه السلام نیز می‌فرمایند در خوبی‌ها با یکدیگر رقابت کنید. امیدوارم با خواندن این کتاب و